بسم الله. جلسه 33 شنبه 14 مهر 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا و بقیت الله. عرض میشه که ما در ورود به بحث گفتیم که شیخ اعظم ورود به مسئله فقهی که داره قبل از ورود به موضوع شناسی دو تا نکته کلی داره. یکی اینکه ایشون معمولا حکم رو به طور کلی میگه، یه حرامون فل جمله، یه تحلیلی به ذهن میرسید، تحلیل رو عرض کردیم. یکم این که اشارهی به روایاتی که دلالت بر اقسام و احکام کلی داره یا قواعد کلی داره، اینها رو هم یک اشارهی داره که این نوآوری ها هم پیگیری نشده بود. این قبل از ورود به موضوع شناسیه. اما برای ورود به موضوع شناسی مسئلهی که هست، اون چیزی که معروف بین آن اینه که ما سه نوع موضوع داریم: موضوعات مستنبطه لغویه، موضوعات مستنبطه شرعیه و موضوعات صرفه. حالا تعریف اینا چیه؟ من هیچ واقعا خیلی گشتم که ببینم آیا یه تعریف مثلا خوبی از اینا شده، مثلا حالا تو این کتابای اصطلاحات اصول، اصطلاحات فقه، اینا تا تونستیم ما گشتیم، ولی من تعریفی اصلا پرداختن و این معروفه، ولی من چیزی پیدا نکردم. سعی کردم که تتبع هم داشته باشم. لذا تعریفی مثلا موضوعات صرفه، حالا مثال هم میزنم. لذا تعریفی که من بگم که مثلا یه تعریف متسالمی بین آقایون هست یا یه بحثیه که پرداخته شده و پخته شده، اینم ما چیزی ندیدیم. موضوعات صرفه مثل آب، یه چیزی که همه میدونن دیگه، آب همه موضوع این موضوع رو میشناسن، چیزی نیستش که مثلا بگیم که نکته خاصی داره. موضوعات مستنبطه لغویه مثل سعید که یه اختلافی هست که آیا مطلق وجه العرض یا چیه. حالا من از استاد شب زنده‌دار پرسیدم، مثلا ایشون گفتن اون موضوعاتیه که مثلا یه نکته خاص مثلا ابهامی توش هست در لغت، مثلا موضوعات مستنبطه لغوی، به خاطر همین بعد بریم دنبالش، مثلا بعد ببینیم که سعید آیا به مطلق مثلا فتیمم و سعیدا آیا مطلق وجه العرض یا نه چیز دیگه ایه. موضوعات مستنبطه شرعی هم که معلومه دیگه، مثل صوم و صلات و یه سری موضوعات اینطوری که هستن، ولی میگم تعریف دقیقی نشده. مثلا من نمیدونم امر معروف و نهی از منکر مثلا جز کنون یکی از این موضوعات هستن، یا مثلا به شما عرض بکنم که بعضی از موضوعات هم مثلا روشنه، حالا بگیم حتی موضوعات مستحدثه، اینم باز کار ما رو حل نمیکنه. بعضی موضوعات هم روشنه که از اینا خارجه، مثل بانک، مثلا مثل تلقی مصنوعی، اینا جزء هیچ کدوم از اینا نیستش، جزء چیزاییه که خارج از این سه قسمه. ولی این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، یکی این که تعریفشون مشخص نیست، این یک. دو این که اصلا فقهای ما با این موضوعات یکسان برخورد نکردن. مثلا یا باز من یه مثال دیگه بزنم، مثلا معدن ما نمیتونیم، البته اینم عرض بکنم در عرف موضوعات مستنبطه عرفیه هم ایشون یه نیشه قلمی دارن، موضوعات مستنبطه عرفیه. حالا فرق عرفیه مثلا با لغویه چیه نمیدونیم، موضوعات مستنبطه شرعیه چیه، منظور دقیقا چیه، که مثلا عرض کردم آیا امر معروف و نهی از منکر موضوع مستنبطه شرعیه است، یا اگر در مثلا قضیه معدن آیا موضوع مستنبطه لغویه است، موضوع مستنبطه عرفیه است، یا نه موضوع مستنبطه شرعیه است. چون آیت الله خویی مثلا میگن که در مورد معدن اون چیزی که معتبره یا عرف بگه یا شرع بگه. خب اگه شرع اومد در مورد معدن چیزی گفت، آیا این موضوع مستنبطه شرعیه میشه مثلا؟ اگه شارع اومد یک چیز خاصی رو ما فرض میکنیم تعبدن مثلا در معدن لحاظ کرد یا امر و نهی از منکر، این جزء کدوم یکی از این اقسام مباحثه؟ عرفی هم یه صاحب عروه در عروه چیزی داشتن مستنبطه عرفیه، ولی ما نمیدونیم. بگیم 4 تا موضوع داریم، بگیم 3 تا موضوع داریم، بگیم 5 تا موضوع داریم، موضوعات مستحدثه هم هست، اصلا اینا نه تعریفش کاملا روشنه. ظاهرا اون مقداری که بنده گشتم چیزی که واقعا پرداخته باشن خوب پرداخته باشه، مثلا بحث مفصل شده باشه. توی کارهای فقها ما خیلی ضرورو کردیم، اصطلاحش نسبتا هست، ولی میگم این که مثلا بگیم که پرداختن و مثلا روشنه، نه ما چیزی پیدا نکردیم. عرض میکنم الان مثلا خیلی موضوعات هست، الان شما تو این مکاسب محرمی که دارید میخونید دونه دونه شما از استاد میتونید بپرسید. نج موضوع مستنبطه عرفیه است، لغویه است، شرعیه است. نجش نج یه صفحه نیم صفحه توی مکاسب هست میخونید جلوتر. سحر جزء کنون یکی از موضوعاته، مثلا اگر ابهامی در تعریف عرفی داره میشه موضوع مستنبطه عرفیه، یا اگه شارع اومد بعضی چیزها رو گفت من سحر میدونم، یا کهانت مثلا شارع گفت من اخبار از غیب رو مثلا اگر چنین باشه کهانت میدونم، این مثلا موضوع. هر کدوم از این موضوعاتی که هست شما میتونید سوال بکنید از استاد، استاد این موضوع مستنبطه لغویه است، عرفیه است، شرعیه است، اینا قابل سوال کردنه، ولی هیچ معیار مشخصی نداره. یا مثلا تنجیم این چه نوع موضوعیه. هر کدوم میگم از موضوعاتی که توی غنا چه نوع موضوعیه، موضوع مستنبطه شرعیه، یعنی شارع مثلا چیزی توش لحاظ کرده، یا موضوع مستنبطه لغویه، لغت مثلا چیزی توش لحاظ کرده، یا عرفیه، عرف چیزی توش لحاظ کرده. این
حد
و حدودش شارع مشخصا
میشه شرعیه.
خب این اصلا اینا باید بحث بشه دیگه. مثلا امر به معروف، آیا معروف چیزیه که شارع گفته معروفه یا نه معروف هر چیزیست که در عرف پسندیده باشه. مثلا رسول الله زمان خودشون، این که موه زمان رسول الله یکی از کارهای زشت این بود که موهاشون رو کوتاه کنه، لذا مثلا ما تو روایاتمون داریم که رسول الله مثل خانوما الان میگن مصری کوتاه، مثلا یه چیزی مثل مصری کوتاه، یعنی موشون تا لاله گوششون بوده، موی بلند تا لاله گوش. خب این زشت بوده مثلا. آیا معروف اون چیزیست که در یک زمانی مثلا عرف باشه و پسندیده باشه، این معروفه؟ مثلا منکر چی؟ منکر مثلا چیزیست که در عرف مثلا ناپسند باشه، چون بعضی عرفا هم بعضی چیزها رو ناپسند نمیدونم. ما یکی از فامیلا رفته بود انگلیس، میگفت اونا بادگلو رو خیلی زشت میدونن اما بادمعده رو زشت نمیدونن. گفت تو خیابون میبینید خیلی راحت صدا دادن. خب حالا این منکر هست یا نیست؟ میدونید و تعتون فی نادی کم المنکر، این آیه قرآن اگه اشتماع کنم روایتی که زیلش هست همین منظور با گفته شده که اعراب کسایی بودن که تو عموم بادمعده میدادن. خب حالا آیا این منکر میشه مثلا توی عرفی منکر نشد، این منکر میشه یا نمیشه؟ بالاخره منکر و معروف یه چیزیست که شر معین کرده باشه یا عرف معین کرده باشه یا هر دوتا معین کرده باشه. این هم یه چیز دیگه است. آیا عقل هم اون حسن قوم عقلی؟ نه اون یه چیز دیگه است. ما برای اصل مثلا ظلم همه میگن قبیحه، این دیگه درش شکی نیست. البته بازم بحثایی شده، بله اونم حالا درش بحثایی شده که ظلم مثلا همیشه قبیحه، همه جور قبیحه، اون اونم کاری نداره. ولی میخوام بگم که اینا مشخص نیست. من بگم چی مثلا موضوع، خب اینا میگم در امر عرف و نهی از منکر این اگه موضوع مستنبطه شرعیه باشه، آیا مثلا اصلا یه سوال دیگه، آیا میشه چیزی هم موضوع مستنبطه شرعیه باشه هم عرفیه باشه؟ مثلا ما الان نمیدونیم مثلا معروف مثلا بعد شارع یه سری چیزها رو گفته معروفه، ولی مثلا ممکنه عرف معروف نمیدونست.
خود در واقع مشاهده برای استنباط موضوع از چه روش؟
حالا اینا رو ما میایم جلو میگیم یه سری روش‌های معروف بین فقها هست. یه سری روش های معروف بین فقها هست، ولی واقعیتش این هستش که ما در بحث موضوع شناسی، خصوصا مبانی موضوع شناسی، خیلی ضعیفیم. میگم الان دو سه تا سوال، تعریف اینا چیه؟ آیا اینا مثلا دو تا موضوع میتونن عموم خصوص مطلق باشن یا همیشه عموم خصوص منبعشن یا نسبتشون تباینه؟ اگه مثلا چیزی مثلا مستنبطه لغویه بود دیگه مستنبطه شرعیه مثلا نیست، چجوری؟ خیلی اینا بحثای مهمیه، متاسفانه هیچ کسی نپرداخته که ما ببینیم که اینا تعریفشون چیه. یک مسئله دیگه ای که هست، عرض کردم، اینه که خود فقها هم یکسان با اینا برخورد نکردن. یعنی مثلا شما میبینید که همین توی مکاسب، شما ببینید، نه تو مکاسب، تو تمام کتب بزرگان شما ببینید، چون رو این بحث دقت نشده، اصلا تو این که ما چجور یک موضوع رو تعیین بکنیم اختلافه. مثلا اگر یه مثلا توی تطبیقات میگن عرف ملاکه، ولی تو بعض تو خیلی از چیزها هست اصلا ما تکلیفمون روشن نیست، عرف باید تعیین بکنه، کس دیگه ای باید تعیین بکنه، اینا هیچ کدوم از نه نه عرف، عرف یعنی مردم، عموم مردم.
که اگه گفته و اگه کولک داشته باشه مثلا حرامه،
بعد دارن تعریف کردن و حضورن
نداره،
اینو
بالاخره رجوع کردن
به خبره
دیگه تا مشخص
موضوعه. حالا اینا خودش یک باز یکی از بحثایی که باید بشه. مثلا یه موضوعی مثل بانک اگر پیش اومد، ما مثلا حتما باید مراجعه کنیم به اهل خبره یا نه؟ کلن موضوعات مستحدثه هم، خصوصا بعضی موضوعات مثل بانک، مثل بعضی از چیزهای دیگه، اینا هم چیزاییست که محکم روش بحث نشده که ما ببینیم که این موضوعات رو کی چجوری باید تکلیفش رو روشن کنه.
پس باز میخوام، ما الان یه موضوع داریم که اصلا موضوع چیه، مثلا چند نوعه،
درست،
و یه بحث ما روی روش مشخص کردن موضوع به دست آوردن.
بله
درسته.
بله. حالا یه نکته ای هم که از این هستش که خود فقها ها اصلا یکسان برخورد نکردن. شما تو خود مکاسب ببینید شیخ یکسان برخورد نکرده، در کتاب های دیگه ببینید یکسان برخورد نشده. باز فقها های جدید یک مقدار، حالا چون بحث هایی مثلا شده و اینا، شاید دقیق تر مثلا بحث کردن، ولی باز هم انسان احساس میکنه که یکسان برخورد نشده. مثلا در موضوع غنا، امام سعی داره معنی غنا رو با بررسی کتاب های لغت مشخص بکنه. خب وقتی اینجوری شد که انهو این موضوع چیه؟ مستنبطه لغوی است. ولی آیت الله خویی تصریح میکنن که ما از مجموعه روایات میفهمیم اون غنای مثلا مثلا غنا اینه یا غنای محرم اینه. یعنی از روایات سعی میکنن یه جور معنی غنا رو مشخص بکنن. کأنمو، خب این میشه یه جور موضوع مستنبطه مثلا شرعیه که میخوام ببینیم شرع گفته چی حرامه، نه اینکه عرف به چی میگه غنا، که بعد ببینیم که چی بوده که حرام شده.
یعنی ما اگه متعین موضوع رو از طریق شرع انجام بدیم چه مستنبطه؟
کأنمو مستنبطه شرعیه است، ولی ما چرا به شرع رجوع کردیم؟ خب به لغت مراجعه میکردیم، درسته؟ مثلا همین در موضوع غنا عرض میکنم، مثلا آیت الله خویی گفتن روایات، استاد ما آیت الله خرازی بیشتر که انمو به ذهن میرسه میخوام با اقوال فقها ها یه جور معلوم کنن که چی محرمه، توجه میکنه؟ مثلا یه نور بشه، یعنی بینش لذات به شما ببینید تو موضوع غنا مثلا یکسان برخورد نمیشه، تو موضوعات دیگه یکسان برخورد نمیشه. چرا؟ چون مبانی که مبانی منقح نیست. اگر واقعا همه متسالمشون این استش که این مسئله مثلا موضوع مستنبطه مثلا لغوی است، اگه همه تسالم پیدا کردن دیگه همه میرن سر کتاب لغت، اما اگه همه تسالم پیدا کردن که موضوع مستنبطه شرعی است، به طور طبیعی همه میرن سر این که ببینن آیا روایات نکته‌ای داره یا نداره. موضوع غنا اینطوریه. در موضوع معدن مثلا شما نگاه می‌کنید می‌بینید که آیت الله عرض میشه که خویی گفتن العبره به صدق العرفی و العبره به صدق العرفی و شرعی همچین عبارتی دارن. میگن اون چیزی که معتبره اینه که کیفکان فل عبره به صدق العرفی در معدن ابه تعبد شرعی یا تعبد شرعی، این اون چیزی که معتبره یا عرف ما بگه معدن چیه یا تعبد شرعی به ما بگه چیه. اون وقت شما نها کنید امام خمینی چی فرمودن. امام فرمودن ول معدن ول مرجع فیه علل عرف، معدن مرجع درش عرفه، هرچی که عرف بگه. شیخ اعظم تا دلتون بخواد، ببینید عبارت شیخ اینه، وقد اختلف از ظاهر و عبارات هم فی تفسیر المعدن و فل مسالک فلان و روزه فلان و فل بیان فلان و یشکل و مثل نفت. در بحث معدن شیخ اون وقت یک اختلافی دارن،
میگن خودشون گفتن،
بله نظر خودشون هم میگن که اینجوری نها کنید، مراجعه میکنن به فقها. یا مثلا آیت الله عراقی مسئول مجمع تقریب، ایشون میگه که معدن لغویه، بقیه تفسیرها هم به لغت برمیگرده، پس یعنی یه جور مستنبطه لغویه. درست؟ ببینید میخوام عرض کنم که نگاه کنید خود فقها هم یک روش ثابتی برای برخورد با موضوعات ندارن. یکی میگه مرجع درش عرفه، یکی میگه مرجع درش یا عرفه یا تعبد شرعیه، یکی دیگه اقوال فقها ها رو میاره، یکی دیگه میگه نه لغویه. میخوام عرض کنم که ببینید
لغویه یعنی همین لغتای خودمون،
مثلا همین باید به کتاب لغت مراجعه کنیم ببینیم معدن به چی میگن. مثلا آیا به نفت معدن میگن، به نمک این مثلا به نمک، این از سوالایی بود که از ائمه هم پرسیدن. الان تو همین راه تهران قم هم میدونید دیگه خیلی نمک روی زمین هست، اینو مثلا معدن بهش گفتن، معدن نمک، به اینو گفتن معدن نمک. آیا اینا معدن هست یا نیست؟ این خلاصه اختلافه. خب میدونید بحث معدن هم مهمه. چرا؟ چون معدن جزو چیزایی که بهش خمس تعلق میگیره دیگه. اگه یه چیزی معدن نبود بهش خمس تعلق نمیگیره، اگه یه چیزی معدن بود بهش خمس تعلق میگیره. اینم یه نکته ایست که هست، میخوام اینو عرض کنم. ببینید در موضوع شناسی ما سه نوع موضوع یا چهار نوع موضوع این فقها گفتن داریم، ولی نه تعریفش مشخصه و یه تعریف متسالمی بین فقها داره، نه حتی اگه تعریفش مشخص بود فقها یه برخورد مشخصی با این موضوعات دارن. درست شد؟ حالا لذا من میخوام عرض بکنم ما الان میخوایم بریم سر این که ببینیم شیخ چجور موضوع شناسی میکنه، ولی به خاطر این دو نکته ما نمیتونیم بریم مثلا بگیم که بله شیخ مثلا در موضوعات مستنبطه لغوی اینجوری برخورد کرد یا موضوعات مستنبطه شرعی اینجوری برخورد کرد، چون نه برخورد فقها نه برخورد شیخ با این موضوعات یکسان نیست، چون تعریفش و اینجور چیزا چیز نیست با این موضوعات یکسان نیست. بنابراین ما نمیتونیم بریم روی این سه تا روی این سه تا تعریف ببینیم که شیخ با این تعریف مثلا با این موضوعات چجوری برخورد کرده. ما باید به طور کلی ببینیم شیخ توی موضوع شناسی چیکار کرده. ما عرضی که داشتیم مکتب شناسی یعنی بررسی مراحل، مبانی روش ساز و روش‌های خلاصه که در اون آره در هر فقیهی داره. مراحلی که در موضوع شناسی هست، ما دو مرحله بیشتر برای شیخ احراز نکردیم که این مراحل معمولیه. یکی بررسی موضوع که شیخ در بررسی موضوع خیلی هم البته مرتب منظم نیست، ولی معمولا اقوال عرض میشه که لغویون یا اقوال فقها یکی از این دوتا یا هر دوتا رو میارن و بعدم تعیین موضوع میکنن. بررسی موضوع که توش یا اقوال لغویون رو میارن یا اقوال فقها رو میارن یا هر دوتا رو میارن و بعد تعیین موضوع. گاهی اوقات هم اصلا هیچ کدوم، یکو شیخ میگن آقا موضوع اینه، یعنی اصلا بررسی موضوع هم ندارن. حالا ما آدرساشو میخونیم، شیخ میگن که آقا موضوع اینه، اصلا بررسی موضوع هم به اون معنا ندارن. این از مراحلی که شیخ برای تعیین موضوع داره، بررسی موضوع، تعیین موضوع، که این دوتا کار رو معمولا انجام میده. اگر بخوایم بریم سر مبانی، اولین مبنایی که شیخ
این بررسی موضوع نتیجهش میشه تعیین،
بعدش تعیین موضوع میکنه. بله آن من یه شاهدم بعد میخوندم، ببخشید ما اون شاهد رو رد کردیم، حالا این حرفم که زیاد نداره. یه برگشت بکنیم، ما گفتیم که شیخ فقها برخوردشون یکسان نیست، شیخ هم همینطور. ما چند تا آدرس از شیخ بخونیم که نشون میده که شیخ برخوردش یکسان نیست. ببینید جلد 3 صفحه 267، جلد 3 موسوعه، منظورم ها جلد 3 موسوعه که 1-5 طهارت، 6-7-8 صلات، 9 خلل و صلات، 10 زکات، 11 خمس، 12 حج و 13 صومه. حالا جلد 3 موسوعه صفحه 267، این که ما میگیم شیخ برخورده یکسان نداره، میگه ان المراده من نسائها اقاربها من الطرفین. بس سر چیه؟ زنی که تکلیف حیزش معلوم نیست بعد مراجعه کنه. به کی مراجعه کنه؟ به اقاربها من الطرفین. خب اینجا یه بحثی میشه که آقا این اقارب یعنی کی؟ بعضیا گفتن که آقا جون ایشون مثلا ببینید میگه انکت به شهید اتحاد البلد، نزدیکان منظور اینه که کسایی که تو اون شهر هستن، نه اینکه به فامیلای خودش مراجعه کنه. ولعله للانصراف فان للبلدان اثرا ظاهرا فی تخالف الامزجه. زنی که تکلیف حیزش معلوم نیست، مضطربه است، باید به اقارب مراجعه کنه. اقارب کیه؟ شهید میگه اون کسایی که باش همشهری هستن، نه اینکه مثلا الان اون تو خوزستانه، فامیلش مثلا تو شمالن، بره به فامیلش بگه مثلا شما چجوری این که تکلیفش معلوم بشه، نه تو همون شهر. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه انصراف داره، چون شهرها یه اثر روشنی توی مختلف شدن مزاجها دارن. ببینید ایشون اقارب یه چیز لغویه، نزدیکان یه چیز لغویه، تو شک شده. خب این اقارب الان تو شک شده، ما سوال اگه بکنیم آقا این موضوع مستنبطه لغویه یا موضوع مستنبطه عرفیه یا موضوع مستنبطه شرعیه؟ اگر شرعیه خب بفرمایید به روایت مراجعه کنید. مثلا تو روایات داره که یه بچه مثلا به داییاش میکشه، به امواش میکشه، تعبیر رگ شده مثلا. خب اگرم عرفیه که خب عرف، بالاخره عرف میگه آقا نزدیکان کیان، نزدیکان مثلا فامیلش میشه یا کسی که تو اون شهر میشه.
از قرآن هم میشه
ممکنه بشه از قرآن هم استفاده کن. ببینید بعد حالا اینجا که شیخ این حرفا رو میاره و اینا که مثلا فقها چی گفتن چی گفتن و اینا، بعد این ایشون میگه که انهو جلسه صفحه 271 4 صفحه که بحث میکنه، انهو لیس فی کلام الاصحاب تعینه للاقران کما طرف بهی فروز. در کلام اصحاب چیزی که تعیین بکنه که اقارب یعنی اقران یعنی فامیلا، این توش چیزی نیست، همونطور که در روزه اعتراف کرده. فالواجب الرجوع فیه الی اللغة والعرف. پس واجب اینه که ما به لغت و عرف مراجعه کنیم، درست؟ خب آقای بزرگوار 4 صفحه شما مثلا اقوال فقها ها اینا رو آوردی، اگر نبود چرا آوردی؟ خب از اول گفتی رجوع به عرف بکنیم، بعد حالا ببینید آیا عرف مثلا اقارب و کسی میگه تو شهره یا فامیلا رو میگه؟ توجه کردین؟ این
سه تا روش
نه، میخوام بگیم استراب داره، کلام فقها رو آورده بعد آخرش گفته بعد رجوع کنیم به عرف. خب اگر اگر ما بعد رجوع کنیم به عرف، چرا کلام فقها رو میارین؟ اگر میارین از این بابه که جزء عرفن مثلا، توجه کنین. حالا خیلی جواب اینجوری میاره ها، و انسان احساس اینو نداره که از باب اینی که اینا هم جزء عرفن میاره، از چون کلام فقها و کلام عرف یه مقدار تفاوت داره. یه جای دیگه ای که شما نها کنید مثلا سم ان المراد به دینار، مراد از دینار چیه؟ هو المثقال الشرعی من الذهب المضروب و نسبه فی الحدائق الی الاصحاب. دینار چیه؟ دینار هرچی هست، ما باید رجوع کنیم عرف چی میگه، اون زمان تاریخ به دینار به چی میگفته. ایشون ببینید میگه که این دینار اینه و حدائق اینو نسبت به اصحاب داده، یعنی فقها ها گفتن دینار اینه. خب اگه فقها بگن دینار اینه، واقعا یعنی ملاک میشه توی موضوعی که مثلا این موضوع مستنبطه شما فرض کنید عرفی است. اگر گفتن یعنی دارن از باب تسالم و عرف میگن، این خیلی مهمه ها، چون ما اگه احساس کنیم که اینا ملاک نیست، باید بریم یه بررسی تاریخی بکنیم ببینیم دینار چی بود. حالا فقها هر تسالمی هم دارن داشته باشن، فقها تسالم داشته باشن که اینه، ما باید بریم ببینیم اون زمان تاریخ چی به دینار به چی میگفتن. یا نگاه کنید مثلا میگه که ول مراد من الدرهم، جلد 5 صفحه 247، ول مراد من الدرهم البغدی الا ما فی الذکرا و عن الهلی،
247
جلد 5، مراد از درهم بغلی، این که میگن نجاست بنزه درهم بغلی باشه، بنابر اون چیزی که در ذکرا و از هلی اومده. خب آقا درهم بغلی ما بعد ببینیم اون تو تاریخ تو عرف این چند اندازه بوده، این که فقها گفتن چجوری شما ارجاع به فقها میدید. توجه کنید این مثالا رو ما در معدن در اینجا زدیم که بگیم ببینید این جور اقوال فقها رو اینجا آوردن، اگرم میارن کما اینکه مثلا در بحث معدن آقای عراقی تصریح میکنه، میگه روایات هم که داره میگه از باب رجوع دادن به لغت و عرفه، یعنی تعبد شرعی نیست در معدن، تعبد شرعی نیست. اگر روایات داره میگه که اینم معدنه، از باب عرف داره میگه، یعنی میخواد بگه عرف هم به این میگه معدن، ولی چیزی نیستش که ما تعبد داشته باشیم معصوم بگه این معدن است یا معدن نیست. این مثالا رو ما زدیم که بگیم آقا شیخ هم مثل دیگران اصلا توجهی به این مسئله نبوده. این از چیزایی که بنده خیلی ذهنمو مشغول کرده، حتی نیدم کسای دیگه هم ذهنشون مشغول بشه که آقا این موضوع الان من بارا عرض کردم امرتون نهی از ممکن، این چه نوع موضوعیه. خب هر نوع موضوعی هست ما همونجوری باید بررسیش بکنیم، اگه هم عرفیه هم شرعیه، خب موضوعات ببینیم عرفیاش مصداقش چی میشه، شرعیاش مصداقش چی میشه، چرا، یا اگه مستنبطه لغویه، خب اینا بعد همه تکلیفش معلوم بشه. اگر موضوع مستنبطه لغویه، از عرف از چه باب میاریم، از فقها داریم، از چه باب داریم، از تایید داریم، فقها رو به عنوان تایید کلام لغویون میاریم مثلا، اینا همه باید روش یه بحث دقیقی بشه. نشده، من ندیدم کسی بحث بکنه. حالا برگردیم به اون عرض اصلیمون، اونم این استش که شیخ دو مرحله داره در موضوع شناسی که عرض شد، یکی همین بررسی موضوعه که در بررسی موضوع هم معمولا خدمتون عرض میشه که اون چیزی که شیخ میاره اقوال فقها هاست و اقوال لغویون و بعدم تعیین موضوع میکنه دیگه. نماز شده ظاهرا و سلم نوانا محمد و آله عجیبه چه مصده عجیبه همون نگه